بخش 47.
کوروش گفت: میخوای بریم سفر؟ شمال، مشهد. سرم را تکان دادم، طوری تکان دادم تا او نفهمد آره گفتم یا نه. گفت: آخرین باری که رفتی مسافرت کی بود؟ گفتم: چه اهمیتی داره؟ گفت: بریم، آرشو هم میبریم. گفتم: نمیام. گفت: این قضیه داره خیلی کش میاد. گفتم: بلند شدم و کاست هایم را زیر رو کردم و آخر سر کاست ویولون زن روی بام را برداشتم و گذاشتم توی ضبط. کوروش بلند شد رفت توی حیاط و من بیخیال کوروش امانی یا برادر وارسته دلم را دادم به صدای موسیقی و گذاشتم خانه پر از نوای موسیقی شود. شنیدم که کوروش در حیاط را باز کرد. شنیدم که داشت با کسی حرف می زد. بلند شدم و از پشت پنجره اتاق خواب او را دیدم که با هامون میوه فروش که هر سال همین موقعها پیدایش می شد احوال پرسی می کرد. کوروش که به خانه برگشت در دستش دوتا میلان بود. نگاه هم کرد و از همونجا پرسید: دوست داری؟ سرم را مثل ارواح مطهر تکان دادم. کوروش میلان ها را توی آشپزخانه گذاشت. خانه پر از بوی میلان شد. پر از اشتیاق سهراب برای خوردن میلان های میوه فروشی که 10 سال بود کارش میلان فروشی در خیابان های گیشا بود. شاید میلان ها جادویی بودند که با بویشان فکری به سرم انداختند. شاید ویولون زن روی پشت بام بود که در گوشم حرفی زد و من را به صرافت کاری انداخت. شاید هم درخت توت بود که با تکان برگایش با من حرف زد و گفت: باید تصمیم بگیری، دیگه وقتشه. گفت: یا دل بکن و برو، یا بمون و با تمام وجود بمون. گفت: تا وقتی ناز کش داری ناز کن. گفت: پس کی میخوای زن باشی و دل بدی به مردی که دوستت داره؟ میخواهم بگویم چه دنیای بیوفایی است. این از سوسن که با یکی دو قطعه پیانو و گیریم یک رسیتال پیانو از خود بی خود شد و سهراب جانش را فراموش کرد. این هم از درخت که با آن شاخه های درازش داشت مرا به طرف کوروش امانی وارسته هل می داد. من هم بیکار ننشسته بودم و میخواستم کوروش را به طرف زریان هل بدهم. اسمش زریان بود و وقتی من در اولین روز کلاس فنون بلاغت دوره فوق لیسانس در پاییز 68 وارد کلاس شدم، انگار منتظرم بود. کیف منجوق دوزی شدهش را از روی صندلی کنارش برداشت و بی من فهماند که دوست دارد کنارش بنشینم و نشستم و با هم دوست شدیم. در یک روب تمام زندگیش را برایم تعریف کرد. گفت که شیمیایی شده. گفت در خوابگاه دانشگاه زندگی می کند. گفت که دوست دارد ازدواج کند و بچه داشته باشد. گفت اگر مرد مورد علاقش را پیدا کند خودش می رود و از او خواستگاری می کند و البته اول شرایط جسمیش را می گوید. دوستش داشتم، چون با وجود تمام رنج هایی که کشیده بود و می کشید مثل صدای تام جونز محکم بود. این را موقعی بهتر فهمیدم که یک بار جلوی من از خان رفت، اما کیف منجوق دوزیش را ول نکرد و تا خود بیمارستان لای انگشت های چفت شدهش نگه داشت. زریان هر روز که سر کلاس می آمد با روز قبل فرق داشت. جلو چشم های من داشت آب می رفت. من آوردمش خانه خودم تا مراقبش باشم. آمد و صاحب یکی از 3 اتاق خانه شد. همان اتاقی که دایی درباری دندان طلایش را در آنجا گذاشته بود. همان اتاق اروا. وقتی زریان برای اولین بار کوروش را دید، چشمای بینورش کمی درخشید و گونه های زردش سرخ شد. آمده بود با یک نگاه عاشق بشود. آن هم عاشق کوروش که چون یک پایش را از دست داده بود، آرام گرفته بود و خیالش راحت شده بود که حق خودش را به انقلاب و جنگ ادا کرده است. با یک پای مصنوعی راه افتاد دنبال درس و فوق لیسانس گرفتن. می گفت: حالا باید در جبهه علم با دشمن روبرو شد. و این جمله حاصل 4 روز سکوتش بود. آن روز دانه عشق با گرمای یک نگاه و وزش نسیم روح بخش بهاری که از پنجره وارد شده بود و دنبال طعمه می گشت، در زریان جوانه زد و مثل لوبیای سهرامیز روش کرد و تمام جسم و روحش را تسخیر کرد. من می دیدم که او هی عاشق تر می شود، هی بیتاب تر می شود، هی لحظه های برویا رفتنش طولانی تر می شود، هی چشمهایش خمار تر می شود، هی می شود. کم کم زور عشق او آنقدر زیاد شد که توانست به بیماریش دستور عقب نشینی بدهد و حال و روزش را بهتر کند. من می دانستم که او به کوروش فکر می کند. می دانستم روز و شب و شب و روز هی به موهای بور کوروش فکر می کند و روی موهای منگوله دارش سرسره بازی می کند و بالا و پایین می پرد. این را موقعی فهمیدم که ناله کنان از من پرسید: سیگار داری؟ رفتم برایش سیگار ماربورو خریدم و گذاشتم دود بسازد و بی بیکران بفرستد. شاید وسط راه فرشته آرزو دودی را که از جگر یک عاشق شیمیایی بلند شده ببیند و او را به آرزویش که وصال بود برساند. می دانستم در تصورات و رویاهایش زن کوروش شده و خوشبخت است. او توی تصوراتش هرچی را که مال من بود صاحب شده بود. صاحب خانه پدری، درخت توت و اگر رهایش می کردم صاحب تمام خاطرات من. آنقدر صاحب و مالک که من چاره ای نداشتم جز این که برای رسیدن او به معشوقش کاری بکنم. می خواهم بگویم او به قدری با شدت و حدت عاشق شده بود و به کوروش فکر می کرد که من چاره ای نداشتم جز این که برایش کاری بکنم. مگر من هم همین رو نمی خواستم، دوری از کوروش رو. روزی داشتم شربت خاک شیر درست می کردم و هی دانه های ریز و ناقلای خاک شیر را از این لیوان به آن لیوان می ریختم تا شنهای خاک شیر شسته بشود. حواسم به حرفی بود که انگار می خواست از دهانم بیرون بپرد، بی آنکه گویندش من باشم. لبهایم مثل لبهای ماهی بی صدا باز و بسته می شد و چیزی مثل حباب توی هوا قوطه می خورد. حبابی که یک جمله بیشتر نبود، جمله‌ای که فقط یک حباب بود. کوروش لنگ لنگان به آشپزخانه آمد و گفت: بذار خودم بشورمش. گفتم: تقریبا تمومه. لیوان شربت او را روی لباسشویی گذاشتم و لیوان خودم و زریان را برداشتم و به اتاق زریان رفتم و شربت را دستش دادم و پرسیدم: چرا از اتاقت بیرون نمیای؟ بیا تلویزیون تماشا کن. گفت: همینجا خوبه. این درخت توتم میده؟ پشت در رفتم و به درخت نگاه کردم. گفتم: پس چی خیال کردی؟ آقای درخت به وقتش کلی توت درست میکنه. زریان لبهای سیاهش رو با شربت تر کرد و گفت: پس بگو خانم درخت. حواسم جای دیگری بود، حتما که الکی گفتم: اینم برای خودش حرفیه. زریان گفت: درخت عجیبیه، انگار با آدم حرف میزنه. باز هم باید در عاشقی زریان شک میکردم. از اتاق بیرون آمدم. کوروش روی تخت خوابیده بود، دستش رو روی پیشانیش گذاشته و به سقف خیره بود. در فکر او چه میگذشت که آنطور خیره شده بود به سقفی گشگری شده و از مد افتاده و ترک خورده. رفتم سراغ گنجینم و از لای در کمد گفتم: امیدی، من زندگی نیست، بهتر حالا تو. کوروش روی تخت نشست و گفت: چیزی شده؟ ساکت شدم و از خجالت توی کاست هایم فرو رفتم. می خواهم بگویم زریان دست از تخیلات آرزوهایش بر نداشت. همچین توی فکرش چسبیده بود به کوروش، انگار که کوروش کیف منجوق دوزیش بود. برای همین شب که می شد عشق زریان به کوروش مثل بختک می آمد و می افتاد روی سینه‌ام و هی فشارم می داد. هی فشارم می داد. زیر این فشار قلبم می خواست مثل نخود از قلافش بیرون بپرد. نفس زنان و عرق ریزان از خواب می پریدم. می نشستم و چند بار نفس عمیق می کشیدم. کوروش با عطسه بیدار می شد. می آمد بالای سرم و سایه‌اش با صدایی تو دماغی می گفت. بذار برگرده خوابگاه. داری بهش ظلم می کنی. اما من دست بردار نبودم. چه کار می توانستم بکنم وقتی انگار تمام فرشته های آرزو بسیج شده بودند تا زریان را به آرزویش برسانند. تمام شب فرشته ها توی گوشم همهمه می کردند و بالهای توریشان را باز و بسته می کردند و با زبانی ناآشنا اما واضح به من دستور می دادند به خواسته یه دختری که به خاطر من پایتخت نشین شیمیایی شده توجه کنم. اینطوری شد که عشق زریان به جای اینکه کوروش رو تسخیر کند مرا تسخیر کرد و من شدم برده عشق او. شب تا صبح ملافه ها را چنگ می زدم. خودم را به در و دیوار رویه های عاشقانه زریان می کوبیدم و صبح خسته و بیرمق چشم باز می کردم و می دیدم از روز قبل ناچارترم. ناچار باید زریان را به آرزویش که هی فربه‌تر می شد می رساندم. هیکل چاق و گوشت‌آلود آرزوهای زریان رویم می نشست و در چشمهای وقت زدم خیره می شد و می گفت معطل چی هستی؟ زنک. و این آبرومندانه ترین فوشی بود که از زبان آن چاق شکم گنده می شنیدم. اینطوری و زیر تنه سنگین آرزوهای گوشت‌آلود بود که من هی ضعیف‌تر شدم. حتی قدرت نداشتم به خودم مهلت بدهم و بیشتر فکر کنم. من بی اراده بودم. بی اختیار. افسارم دست خودم نبود. تسخیر شده بودم. انرژی مقابله با تندباد آرزوهای زریان را نداشتم. این بود که یک روز همین که کوروش از خانه بیرون رفت مثل خواب زده ها داروهای زریان را با یک پارچه آب کنارش گذاشتم. دکمه های مانتوام را انداختم و به زریان گفتم زود بر می گردم. نگاهم کرد. نمی توانست وانمود کند که امیدی به زنده ماندن ندارد و آرزوی مرگ می کند. او سر تا پا امید شده بود و این را می شد از درخشش نگاهش فهمید. درخششی که نه تنها از چشمهایش بلکه از سر تا پایش می تراوید و مثل حاله اطرافش را روشن می کرد. سرش رو پایین اندخت و به پشت دستهایش نگاه کرد و گفت امروز انگار دستام پیرتر شده. گریه رو سریم رو محکم کردم و گفتم دستای من همیشه پیرتر بودن. و رفتم کرم دستم رو آوردم و گفتم این کرم معجزه میکنه. به پشت دستهای قهوه‌ایش کرم مالیدم و خوب ماساژ دادم تا جذب پوستش بشود. انگشت حلقش رو نوازش کردم و به رویش لبخند زدم. به راستی لبخند و نه نیشخند. چشمهای زریان تحت تأثیر این نوازش پر از اشک شد. چشمهایش رو بوسیدم. قوطی کرم را کنار رخت خوابش گذاشتم و گفتم روزی 3 بار از این کرم بمالی پوستت مثل پوست نوزاد میشه. از اتاقش بیرون آمدم و فکر کردم این علامت خوبی است که او حواسش به پوست دستش هم هست و حتما این دغدغه را هم دارد که اگر کوروش خواست دستش را بگیرد چه نظری درباره نرمی و یا زبری پوستش دارد. آن روز به خیابان جمهوری رفتم و تخت 2 نفره و میز آرایشی از چوب گردو خریدم. نزدیک غروب که تخت خواب رسید تن نحیف زریان را از اتاق بیرون آوردم تا کارگرها تخت خواب را نصب کنند. زریان گفت من روی زمینم راحت بودم. جوابش را ندادم. تخت خواب که آماده شد رو تختی 40 تکه‌ای را که همان روز خریده بودم روی تخت انداختم. آباژوری را کنار اتاق و 3 تا شمع صورتی قد و نیم قد را روی میز آرایش گذاشتم. با چند تا رژ لب و اسپری و لاک ناخون و مداد ابرو و خرت و پرتای دیگر میز را شلوغ پلوغ کردم تا اتاق را شبیه اتاق خواب زنی بکنم که زن و شوی موفقی دارند. بعد دست زریان را گرفتم و به اتاقش بردم. حالا می توانست در آن اتاق کوچک و آماده به کوروش وارسته فکر و حتی او را لمس کند. و اگر می خواست و جسش اجازه می داد، باردار شود و بچه بیاورد. زریان وقتی برای اولین بار در نرمی توشک خوشخوابش فرو رفت، آهی کشید و گفت: آه، این کارا برای چیه؟ گفتم: برای آقا گربه. زریان از حرفم سر در نیاورد. بی حال تر از آن بود که فکرش قدرت درگیر شدن با معماها را داشته باشد. چشمهایش را روی هم گذاشت و انگار درد داشته باشد که حتما داشت. وسط دوتا ابرویش را چین انداخت. تنهایش گذاشتم. حالا می توانست از مرد محبوبش خواستگاری کند. آن شب کوروش چیزی از خرید تخت خواب نفهمید، چون حتی پای مصنوعیش را هم به اتاق زریان نمی گذاشت. صبح روز بعد همه چیز مرتب و آماده بود، جز اینکه من در آن خانه زیادی بودم. از خانه بیرون زدم و احساس کردم تمام وجودم دست به کار شده است تا قطره اشکی بسازد که باید از چشمم بیرون می‌ریخت. اما من نباید می‌گذاشتم توی وجودم هر کی باشد. باید کنترل بدنم را به دست می‌گرفتم. این بود که راه افتادم طرف مجله و یک راست رفتم توی اتاق آقای آذر و گفتم: من دخترت نیستم. اما چرا طلاقمو نمیگیری؟ آقای آذر خندید. گفت:
دختر بیچاره، عزیزم. اصلا تکلیف خودتو نمیدونی. چقدر ضعیفی تو. تو پروانه رو مخلوط کنن یه زن درست و حسابی درست میشه. زنم اینقدر ببو. گفته بودم خودت سادگی رو انتخاب کردی، اما دیگه داری شورش رو در میاری.
پرسیدم: چی کار باید بکنم؟ آقای آذر گفت:
طلاق. کاری که باید از همون اول میکردی. مردایی مثل کوروش هیچ وقت آدم نمیشن. انتظار بیفایده است.
گفتم: برعکس، اون حالا عوض شده. منو میخواد. این منم که اونو نمیخوام. گفت:
بهتر، حالا نوبت توه. مردایی از قماش کوروشو باید سر جاشون نشون. نباید گذاش قصر در برن. لایق هیچ بخششی نیست این کوروش امانی سرزروی بدبخت.
جوش آورده بود و یک ریز فوش میداد. نگاه هم به نم سقف بود که آقای آذر کمی آرام گرفت و گفت:
تو رو قربونی کرد. عزیزم، اگه من جای تو بودم، چه ها که با اون نمی کردم.
گفتم: خودش قربونیه. قربونی سنت هایی که به پسرا میگن به هر مصیبتی که هست باید زن بگیری. و اینجور چیزا دیگه. آقای آذر ساکت نگاهم کرد. چقدر محبت توی چشمهای کوچکش بود. از لای سبیلهای گنابادیش خندید و گفت:
کوروش خودش قربونیه. باشه. اینم برای خودش ایده‌ایه. جای بحث داره البته. چطوره صفحه‌ای باز کنیم و درباره سنت و سنت‌گرایی در ازدواج حرف بزنیم؟ نظر کارشناسا رو بپرسیم و خواننده‌ها نظر بدن و...
فکر کنم داشتم با بی‌حوصلگی نگاهش می‌کردم که گفت:
فعلا مجله باشه برای بعد. حالا این تویی که باید تصمیم بگیری. همیشه اینقدر جوون نیستی. تا الانم فرصت زیادی رو برای جوونی کردن و عاشقی از دست دادی. وقتش تغییری تو زندگیت به وجود بیاری. باور کن وقتشه. عزیزم، عزیزم.
و از توی کشوی میزش بسته یه سیگاری بیرون آورد. دوش دنبال کبریت میگشت که از اتاقش بیرون آمدم. از راه مجله یک راست به آپارتمان کوروش رفتم. کلید را پشت در گذاشتم تا اگر هم کوروش آمد نتواند در را باز کند. رفتم و بی حس و حال روی تخت افتادم و به طلاق فکر کردم. به حرفهای آقای آذر و به مردهایی از قماش کوروش امانی وارسته. خوابم برده بود و داشتم خواب سهراب را می دیدم که دست در دست آرش داشت روی یک دنیا پشت بام قدم می زد و نمی کرد به پایین نگاه کند که شور زاری کسل کننده بود. با صدای زنگ در بیدار شدم و عین سنگ از سر جایم جم نخوردم. احساس دلتنگی بود که روی قلبم نشسته بود و هی فشارم می داد. دلتنگ کی بودم؟ سهراب؟ یا آرش و یا هر دو؟ کوروش بود حتما که هی زنگ می زد و هی در می زد و هی کلیدش رو در قفل در تکان می داد. از لای در گفت:
سیما، باز کن درو.
باز نکردم، باز نکردم، باز نکردم. کوروش محکم تر به در کوبید و من صدای همسایه ها رو شنیدم که داشتن از او می پرسیدند چه اتفاقی افتاده است. بلند شدم و در را باز کردم و گفتم: خوابم برده بود، ببخشید. داشتم برای همسایه ها می گفتم. آنها هم خنده کنان رفتند. کوروش یک راست رفت روی مب توی حال نشست و گفت:
دو راه بیشتر نداری، یا با من بیا کانادا یا از هم جدا بشیم.
مغنه هم را سرم کردم و گفتم: جدا میشیم. و از خانه کوروش بیرون آمدم و به خانه پدریم رفتم. وقتی به خانه رسیدم سریان نبود. مختصر وسایلش را توی کیف منجوق دوزی شده اش ریخته بود و شبانه به خوابگاه برگشته بود. کرم نرم کننده ی دست را هم با خودش برده بود.